اگر با دادن رأی به یک آدم معتدل مثل آقای روحانی او رو به روی کار آوردن، در حقیقت رأی منفی دادن به برنامه اتمی که در طول 8 سال گذشته پیگیری می‌شده و این در گفته‌های خبرنگار روزنامه اعتماد هم به نوعی دیده می‌شد. این انتظار اگر از غرب هست بایستی از گروه‌های افراطی و یا دست‌راستی داخل ایران و نظامی‌ها هم باشه که او بتونه معدل این دو نوع خواسته و انتظار باشه.
خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده. من این وعده رو بدم به شنوندگان رادیو فردا، ما چون وارد ساعت 19 شدیم و مجله شامگاهی ما بر رسم سالها این ساعت اجرا می شد، اما صحبت های آقای روحانی طول کشید و ما همچنان با کارشناسان خواهیم بود. این وعده رو میدم که مجله شامگاهی ما با یک ساعت تأخیر امشب شروع خواهد شد، ساعت 20 به وقت ایران مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید و همکنون شنونده برنامه ویژه کنفرانس خبری آقای روحانی خواهید بود که دقایقی قبل این کنفرانس تمام شد. آقای رحمانی، شما روی خط ارتباطی ما هستید؟ گویا ارتباط ما با آقای رحمانی هم قطع شده. خب آقای محمدی، شما مهمترین نکته‌ای که در صحبت‌های آقای روحانی دیدید در این بخش، شاید یک بخشای مهمش در مورد مذاکره با آمریکا بود، یک بخشش در مورد کابینه بود و بخشایی هم در مورد اقتصاد. بخش مهمی از صحبت‌های ایشون به مذاکره با آمریکا، مسائل هسته‌ای، سوریه و بیشتر سیاست خارجی ایشون اشاره داشتن. شما چقدر فکر می‌کنید پاسخی که ایشون دادن و گفتن که دولت آمریکا باید یک پاسخ عملی به ما بده و نه با بیانیه‌ها، تا بتونیم با هم مذاکره بکنیم و حتی ابراز امیدواری کردن که با مذاکرات مستقیم با کشورهای دیگه بتونن مسئله هسته‌ای رو هم حل کنن، شما چقدر خوشبین هستید به این صحبت‌های آقای روحانی؟
ببینید آقای روحانی، تفاوتش با مصاحبه‌های مطبوعاتی که ما در 8 سال گذشته از آقای احمدی نژاد می‌شنیدیم این هست که ایشون راه رو برای هر گونه مصالحه در جهت منافع ملی باز گذاشتن، برخلاف گذشته که مذاکره با امریکا به عنوان نوعی خط قرمز مطرح می شد و ارجاع می شد به سیاست های کلی نظام یا ارجاع می شد به تصمیم گیری های آقای خامنه ای، در این مجموعه سوالاتی که از آقای روحانی مطرح شد سوال شد، آقای روحانی به صراحت گفتند که راه برای هر گونه مذاکره باز هست. هدف رو هم ایشون کاملا روشن کرد، هدف تخفیف فشارهایی است که الان بر ایران داره وارد میشه. از این جهت به نظر من، یعنی آقای روحانی البته غیر از مصاحبه ها راه‌های دیگری رو هم نشون دادن، علائم دیگری رو هم فرستادن برای اینکه این راه باز هست، هم در باب مذاکره با 5+1، هم مذاکره مستقیم با ایالات متحده، هم دیدار با آقای روحانی رو ایشون با آقای اوباما رو ایشون نفی نکردند، همه راه ها رو باز گذاشتن برای مصالحه. دیگه برمیگرده به این که در طرف غربی ها در 5+1 چه واکنشی نسبت به سیاست های آقای روحانی ابراز بشه و همچنین اختلافاتی که امروز میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای از یک طرف و اختلافاتی که میان آقای روحانی با نهادهای نظامی امنیتی در داخل کشور هست که هنوز چندان بروز پیدا نکرده، اما در هفته‌های آینده بروز پیدا خواهد کرد، بالاخص بر سر سیاست خارجی و سیاست هسته‌ای، باید ببینیم که آقای روحانی چگونه میتواند در حلقه‌های قدرت این مسیرها رو باز بکنه. بسیار دشوار هست، یعنی کاری که آقای روحانی در پیش داره باز کردن صدها گره هست که بر این ماجرا خورده. یکی با تدبیر اگر قرار باشه که این مشکلات حل بشه و شعار دولت آقای روحانی هم تدبیر و امید هست، باید یکی یکی این گره ها باز بشه. حالا اینکه چقدر طول بکشه و چه موانعی در برابر ایشون ظاهر خواهد شد بسیاریش ناآشنا.
خب آقای تقی‌زاده، شما روی خط ارتباطی ما اگر هستید به این پاسخ سوال من پاسخ بدید که آقای روحانی گفتن که ما در گفتگوها، چه در گفتگو با آمریکا، به دنبال بازی برد برد هستیم و اعلام کردن که به نگاه میکنیم به سیاست عملی آمریکا نه بیانیه‌هایی که صادر میکنن و خواستن که از موضع برابر و بدون دستور کار پنهانی برخورد کنن که بشه راه مذاکره رو باز کرد. شما چی فکر میکنید نسبت به این صحبت ها؟
نکاتی که آقای روحانی به اون اشاره کرد، به خصوص واژه‌هایی که مورد استفاده قرار داد در پاسخ دادن به سوال‌ها، خیلی شبیه به سخنانی است که آقای لاریجانی رئیس کنونی مجلس در مقام دبیری شورای امنیت ملی در دو سال اول دولت احمدی نژاد به زبون می‌آورد و صحبت از شعار برد برد میکرد، چیزی که امروز آقای روحانی هم به اون اشاره کرد. منظور آقای روحانی این است که به حقوق اولیه ما احترام بگذارید، یعنی مسئله الان از حد حذف غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق اون گذشته، و در لفافه اعلام کرد که ما به نوعی برای رفع نگرانی‌های شما همین آمادگی رو داریم. ولی من تصورم این نیست که برای رفع این نگرانی‌ها منظور آقای روحانی قبول مفاد پیمان الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود. او برای رفع این نگرانی‌ها تا این حد پیش خواهد رفت که اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% که در حدود 300 کیلوگرم هست در ایران معامله بکنه برای خارج کردن اون، که این نگرانی‌های غرب رو کاهش بده و همینطور به ادامه غنی‌سازی اورانیوم با این غلظت دیگه نپردازه، یعنی فردو یا محل موضوع فعالیتش تغییر بکنه و یا به حال تعطیل و تعلیق در بیاد، و در مقابل انتظار داره که گام‌های اولیه برای رفع تحریم‌ها از ایران از طرف غرب برداشته بشه. اینها گام‌های عملی است که غیر مستقیم آقای روحانی به اون اشاره می‌کرد. نکته‌ای که من می‌خوام اگر اجازه بدید به اون تاکید بکنم این است که آقای روحانی به روشنی اعلام کرد که از من انتظار زدن حرف‌های خیلی روشن و شعاری نداشته باشید. خیلی از حرفا رو نمی‌تونم بزنم، ولی شاید در عمل بیشتر از اون چیزی که به زبون آوردم بتونم کار انجام بدم و هدفهایی رو بهش دست پیدا بکنم که گفتن اونها و ترک کردن اونها خیلی آسون نیست. و این نکته دیگه‌ای که آقای روحانی اصرار داشت که به اون تاکید بکنیم که من مرد دیگران نیستم، مرد قدرتمندی هستم، متکی به رأی مردم هستم، و در توضیح این مسئله از ترکیب کابینش یاد کرد و گفت که ترکیب کابینه اگرچه با مصلحت دیگران بوده، با اونها مشورت شده، ولی زیر نفوذ اونها قرار نگرفت.
در مورد مسائل سیاست داخلی که ایشون صحبت کرد باز خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. روی خط ارتباطی ما آقای تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس هم هستن. آقای رحمانی، من ارتباط ما با شما قطع شد، من از بزرگوار دیگر پرسیدم که در ابتدا که کلیات این کنفرانس رو چگونه دیدم. منم از شما این خواهش رو دارم که زیر یک دقیقه ابتدا هم به این سوال من پاسخ بدید که نظرتون در باره این کنفرانس و صحبت‌های آقای روحانی چی بود، تا جزئیات بیشتری از این کنفرانس رو با هم باز بکنیم.
ببینید، این کنفرانس نسبت به تمام کنفرانس‌های ریاست جمهوری‌های گذشته بسیار بوروکراتیک و بسیار منظم بود. این با به نظر من تفاوت داشت با حتی با مصاحبه آقای خاتمی که خیلی روشنفکرانه مصاحبه کرد و پیام‌های تحلیلی می‌داد. شما الان با یه رئیس جمهور بوروکراتیک طرفی که در مقابلش یه جریان نظامی قرار داره، و اولویت این رئیس جمهور اینه که این جریان نظامی و افراطی در ایران آرام کنه، ساکت کنه که نیاید دوباره جلو. این ویژگی این مصاحبه بود. خب این یه ویژگی های خاصی طلب میکنه که در ادامه گفتگو من میدارم بهش توجه کنم. مثلا نه شعارهای پوپولیستی احمدی‌نژاد توش بود، نه شعارهای زیاد آزادی خوانان که آقای خاتمی میداد ولی توان اجراش نداد. این بزرگترین ویژگی این مصاحبه آقای روحانی بود، که البته شخصیتیشان اصلا بعید نیست، این شخصیت تقریبا اینجوری شناخته شده تو سالهای اخیر.
آقای رحمانی، در صحبت‌های آقای روحانی وقتی که در مورد وزرای ایشون و چالشی که ممکنه بعداً با مجلس پیدا کنه، ایشون یه پاسخ‌هایی دادن، البته یه ذره کلی صحبت کردن، اما اشاره کردن که دولت شرکت سهامی نیستش و اعضای کابینه رو گفتن خودشون انتخاب کردن، از تک تک وزرا گفتن من با قاطعیت دفاع می‌کنم، در مجلس هم برم دفاع می‌کنم، و اشاره کردن که فشار رو از سوی کسانی که از ایشون حمایت کردن نبوده، اما فشارهایی از سوی برخی از رقیبانشون وجود داشته. شما فکر میکنید که با این صحبت‌ها آیا ایشون پیام خاصی رو خواستن به مجلس شورای اسلامی که قرار از هفته آینده اعضای کابینه ایشون به اونجا برن و رأی اعتماد بگیرن بود یا نه؟
در همین برخورد هم یه برخورد دیپلماتیکی صورت گرفت. حالا من نمیدونم فشار بوده یا نبوده، ولی ظواهر اینجوری که آقای روحانی میگن نیست، ولی ایشان خیلی پخته برخورد کرد، گفت برخورد تلویحی روزنامه کیهان و نفت کرد. من تحت فشار قرار نمیگیرم، یعنی در حقیقت میشود گفت به میزانی چانه زنی کرده است با راست سنتی و برخی از نهادهای دولت حتی با بی که الان داره به اون جریان افراطی میگه من دیگه بیشتر از این امتیاز نمیدم. حالا باید دید آیا این اتفاق در مجلس میفته یا نمیفته، ولی واقعیت این است که ترکیب وزرای ترکیب متنوعی است. ولی من اینطوری نگاه میکنم که استراتژی آقای روحانی در وهله اول گرفتن رأی اعتماد از مجلس است که افراطی های راست می توانند با جفسازی افراطی های میانه رو راست سنتی تحت تاثیر قرار بدن. این اتفاق و این شکاف آقای روحانی انداخته که به لحاظ دیپلماتیک خب یه موفقیتی است، هیچ بحثی توش نیست، ولی خب این نوع برخوردم یه الزاماتی داره که اون موقع باید مردم و جامعه مدنی بهوش باشن. یعنی این حرکت روی پلکانه و هر آنم امکان افتادن به این طرف یا اون طرف هست، ولی با این تدبیری که صورت گرفته و این با این نظم کارگروه ها که البته درست کارگروه ها خیلی منظم کار کردن، لیست وزرای پیشنهادی 5 تا وزیر بوده، شاید مثلا وزیر پنجم معرفی شده، مثلا کاندیدای پنجم در اون پست معرفی شده، ولی به هر شکل این معرفی شده. با توجه به این باید دیدش که آیا اگر این وزرا از مجلس رأی اعتماد بگیرن، یه چیزی دیگه هم آقای روحانی گفت خیلی مهم بود، خب باید وزرا پیام مردم هم شنیده باشن. یعنی دیگه اینجا بعد از وزیر اطلاعات این توقع هست، میگه من میخوام فضای امنیتی بشکنم، فضای امنیتی شکستن ما به ازا داره و به سلام معروف آقای جنتی میگوید انجمن صنفی روزنامه نگاران باید باز بشود. آقای نجفی با 4 تشکل معلمان ایران دیدار کرده و از اونا خواسته های اونا رو گرفته. خب اینا اتفاقات بسیار خوبیه که میشه گفت مثبته. ولی این دوتا، یعنی آقای روحانی در این نگاه در مورد کابینه هم به کیهان و گرایش افراطی، فقط کیهان نیست البته، هشدار داد که من دیگه به اصطلاح به اندازه کافی امتیاز دادم به چون در زبان دیپلماتیک باید اون قسمت ناگفته ها رو خواندش دیگه. در وهله دوم به وزراش توجه داد، حتی وزرایی که میخواهند مورد توجه بیتم باشن باید پیام مردم رو گرفته باشن، و در این حال گفتش که من به با مردم صریح و شفاف حرف خواهم زد. و در این حال اگر هم دقت کنی وقتی سوالی در مورد فساد از ایشان پرسید، ایشان به جای شعارهای افراطی که در ساختار جمهوری اسلامی شدنی نیست، یعنی بدتر به فساد بیشتر منتهی میشه به خاطر اینکه این حکومت ساختار رانتی داره، اومد که من شفافتر عمل میکنم. بهتر وقتی شفافتر عمل بشه جای اختلاس و رانتخاری و دزدی و ارتشا کمتر میشه.
بله.
و اینا چیزایی بود که در این مصاحبه جلوه کرد.
خیلی متشکرم آقای رحمانی هستن، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به همراه آقای مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، همچنین آقای رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل رو داریم در بریتانیا، و آقای احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد. من وعده بدم که ساعت 20 امشب مجله شامگاهی ما پخش خواهد شد با 1 ساعت تأخیر، و استثنائاً این اتفاق افتاد به دلیل اینکه کنفرانس خبری آقای روحانی خیلی طول کشید و ما می‌خواستیم که تحلیل کارشناسان رو داشته باشیم در مورد جزئیات صحبت‌های آقای روحانی. اگر آقای احمد علوی همچنان روی خط ارتباطی ما باشن، آقای علوی شما در صحبت‌های آقای روحانی در ابتدا اشاره کردید که یه مقدار کلی صحبت کردن، به حال ابتدای کار ایشون هست. من در این کنفرانس دیدم که یک از نکاتی که اشاره کردن، گفتم ما هفته آینده رئیس برنامه بودجه رو معرفی میکنیم. آیا تصمیم آقای روحانی بر اینه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو که آقای احمدی نژاد اون رو منحل کرد دوباره احیا بکنن؟
اون چیزی که از خلال رسانه‌های داخل ایران شنیده شده، خوانده شده، نشان میده که این همون سازمان نخواهد بود، بلکه ساختار و کارکردش البته متفاوت خواهد بود. یادآوری کنم که سازمان برنامه بود که در واقع در کشورهای دیگه عملا وجود نداره، بلکه مؤسساتی دیگه‌ای همون کار رو انجام میدن، به این معنا که این سازمان در دوران گذشته کارش این بوده که سیاست‌های بلند مدت رو تدوین بکنه، تنظیم بکنه و معرفی بکنه، برای اینکه مملکت در چارچوب سیاست دولت‌هایی که میآیند و میروند، اون سیاست‌های کوتاه مدت اونا که غالبا میتونه پوپولیستی باشه دچار آسیب نشود. در شرایط فعلی با توجه به اینکه اون سازمان برنامه و بودجه منحل شد و کادرهاش پراکنده شد، به هر حال متلاشی شد اون سازمان، میبایست تدبیر دیگه انجامید، تدبیر دیگه اندیشید، به این معنا که اون سازمان حتی اگر بخواهد دوباره تأسیس بشود میبایست در نگاه به اون یک دگرگونی ایجاد بشه، به طوری که در واقع تصمیم گیری منتقل بشه به بخش های دیگه از جامعه و اون جامعه، اون سازمانی تنها به یک نقش نظارتی اکتفا بکنه. دلیل مطلبی که من میگم اینه که سازمان برنامه و بودجه معمولا در چارچوب یک دولت مقتدر متمرکز و به هر حال که دارای برنامه‌های بلند مدته قابل فهمه. در شرایط فعلی جهان که ما تحولات بسیاری داریم، به طور شاید بشه گفت روزمره مشاهده تحول هستیم، اون نگاه استراتژیک دیگه نمیتونه با معنا باشه. هرچند نفی نمی کنم که یک خطوط کلی میتونه کمک بکنه برای توسعه اقتصادی یک جامعه، ولی به اون شکل متمرکز که قدرت دولت قدر قدرت که منابع دستشه کمک بکنه تو در فرایند توسعه، این دوباره میشه همون به اصطلاح توسعه متمرکز و آمرانه ای که ما دیدیم که به اصطلاح پیامدهای چندان مثبتی نداشته. منتها نکته ای رو که من اینجا لازم است برش تاکید بکنم، تاکیدیه که آقای روحانی بر هماهنگی به اصطلاح تیم اقتصادیش داشت. باید بگم اینجا که هماهنگی از منظرهای گوناگون قابل بررسیه، منظر دیدمانی، راهبردی، استیل مدیریت، سازمانی و همچنین عملیاتی. اون نشانهایی که من دریافت میکنم از حرفای ایشون و اون چیزی که مطالعه کردم در مطبوعات، به نظر میاد این مجموعه این هماهنگی هایی که گفتم وجود نداره. چرا؟ به این دلیل که ما میگیم چنین هماهنگی های در سطوح مختلف معمولا در کشورهای با به اصطلاح توسعه سیاسی زیاد قابل مشاهده است، به این معنا که وجود احزاب، وجود به اصطلاح احزاب سابقدار و سنت سیاسی پایدار میتونه فراهم بکنه این شرایطی رو که من خدمتتون عرض کردم. ولی ناگفته نماند که با توان مدیریتی که در ایران هست شاید بشود انتظار داشت که یک نوع در واقع هماهنگی مدیریتی ایجاد بشود و این هماهنگی مدیریتی شاید بتواند اون ناهماهنگی‌های دیدمانی راهبردی رو یک کم خونسا بکنه.
خیلی متشکر. آقای تقی‌زاده روی خط ما هستید شما؟ آقای رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا روی خط هستید؟ بسیار خب، ما تو این فاصله ای که دوباره ارتباطمون با آقای تقی‌زاده در بریتانیا برقرار بشه، شما تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم، 2042-02-2112-2112 و چند مورد از این پیام‌ها هم آماده شده که با هم می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد، یاد بگیرید از آقای روحانی چگونه با جهان تعامل دارد، چگونه تمام ایده ها را با هم نزدیک می‌کند، همه را آشتی میدهد. در آینده خواهید دید چگونه تمام جهان با ایران رابطه خواهند برقرار نمود. در آینده خود شما خواهید دید عملکرد شما در تمام زمینه ها هیاهوگیری بوده، خاصه ملت ایران نبوده. ملت ایران دنبال اصلاحات هست، نه مرگ آن، نه مرگ این. ملت ایران میگوید بنی آدم اعضای دیگرند که در آفرینش زیر گوهرند.
آقا تبریک میگم انتخاب دکتر روحانی رو و مراسم تنفیز ایشون رو و مشت محکمی میزنن به همه اونایی که نمیخواستن این موقع صورت بگیره. حسین از همه دارم.
ما از کشور خود ناراضی است، کشوری که اقتصادش معلوم نیست، کشوری که سالها به مردمش ظلم کرده تا بمب اتم رو بسازه. صالحی هستم از تهران.
خواستم خدمت آقای روحانی رئیس جمهور محترم عرض کنم که حقوق زنای ما، زنای مبارز ما، زنای شریف ما چی شد؟ چندین میلیون در ایران از زنها بیشتر از نصف جمعیت به آقای روحانی رأی دادن. از اول یه پست وزارت کوچولو میدادیم به زنهای محترم ما تا بفهمیم که اقلا یه حقوقی اینا گرفتن.
آقای روحانی، جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که دنیای غرب به آن نگاهی برابر داشته باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما همچنان میزه گرد خودمون رو بعد از کنفرانس آقای روحانی ادامه میدیم با آقای تقی رحمانی در پاریس، مجید محمدی در آمریکا، رضا تقی‌زاده در بریتانیا و آقای احمد علوی اقتصاددان در سوئد. آقای تقی‌زاده رو خط ما هستید شما؟
ما رو میشنوید.
صحبت‌های آقای روحانی در مورد سوریه مبنی بر این بودش که جنگ داخلی رو ایشون محکوم کردن و گفتن تروریست‌های خارجی رو هم در سوریه ما محکوم می‌کنیم. همچنین گفتن که دخالت‌های خارجی رو محکوم میکنیم و راه حل سیاسی رو با همه گروه‌های سیاسی و معارضین از جمله راهکارهای ایشون دونستن و تاکید بر مذاکره همه گروه‌های سیاسی با دولت کردن. آیا اینکه ایشون گفتن که گروه‌های سیاسی با معارضین باید بشینن پای یک گفتگو، آیا این حرف جدیدی بود از سوی ایشون یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم در طول این مدت این صحبت رو انجام میدادن؟
در گذشته کسانی که در حاکمیت بودند مجموعه مخالفین رو در تقابل با حکومت به عنوان تروریست می‌خوندن و این واژه است که آقای بشار اسد هم از اون استفاده می‌کنه، ولی به نوعی آقای روحانی امروز تمایز قائل شد بین گروه‌هایی که مشکوک هستند به همکاری با القاعده و یا گروه‌های افراطی تروریستی که از کشورهای خارجی به سوریه میان و مقاومتی که در داخل سوریه شکل گرفته. از این لحاظ به نظر میرسه که روحانی میخواد به نوعی ضمن تقلید حکومت مذهبی اردوغان در ترکیه، از نظر سیاسی هم به ترکیه در ارتباط با سوریه حداقل به نوعی نزدیک بشه. در دو سه هفته گذشته و یا بعد از انتخاب آقای روحانی این شایبه وجود داشته که آقای روحانی و دولت او از دولت بشار اسد به همون اندازه پشتیبانی نمی کنن که در دوره آقای روحانی دیده شد، ولی باید قبول بکنیم که میزان نفوذ روحانی و دولت او در هدایت سیاست خارجی ایران در بعضی از مناطق بخصوص در سوریه، عراق، افغانستان اونطور نیست که خودش انتظار داره، یعنی هم نظامی ها و هم امنیتی ها دست بالا رو در هدایت سیاست خارجی ایران دارن. به این ترتیب به نوعی در گفتارش آقای روحانی سعی کرد جانبداری بکنه از وضع موجود که به نوعی شایبه قبلی تقویت نشه، ولی با استناد به گفته قبلی او که من شعار بلند نخواهم داد ولی عمل بلندتر و جدیتر خواهم کرد، شاید در ارتباط با سوریه هم تمایز قائل شدن بین گروه‌های متهم به همکاری با القاعده و گروه‌های مخالف داخلی سوریه نقطه شروعی باشه برای تعادل دادن به مناسبات ایران با سوریه و رسیدن به نوعی توافق حداقل با سه کشور مؤثر منطقه‌ای، یعنی ترکیه، مصر بعد از مرسی و همینطور محور قطر و عربستان سعودی.
خیلی متشکرم. آقای محمدی رو خط ما هستید شما؟
بله، من در خدمتتون هستم.
ایشون آقای روحانی در این کنفرانس خبری از تدوین یک حقوق شهروندی صحبت کردن و وعده دادن و همچنین اشاره کردن که مردم سرمایه اجتماعی هستن و اون رو بزرگترین سرمایه دولت دونستن. شما فکر میکنید تا چه اندازه آقای روحانی میتونن که از این سرمایه اجتماعی در پیشبرد کارهای خودشون استفاده بکنن و آیا عرصه سیاسی ایران اجازه میده که ایشون از این سرمایه به نحو مطلوب استفاده بکنه؟
آقای روحانی تأکیدات مختلفی هم در کارزار انتخاباتی، هم در سخنانی که در مراسم تحلیف و تنفیذ داشتن و هم در این مصاحبه مطبوعاتی بر سرمایه اجتماعی تکیه بر مردم داشتند، اما متاسفانه قوه مجریه در ایران از ابزارهای لازم برای استفاده از این سرمایه اجتماعی برخوردار نیست. ایشون در برابر مخالفان کابینه در واقع اونها رو به یک شکل نرمی تهدید کردن که با مردم سخن خواهند گفت، اما متاسفانه دولت در ایران از یک رسانه عمومی برخوردار نیست، کاملا در اختیار دستگاه رهبری است که این امکان رو برای رئیس قوه مجریه فراهم بیارن که از طریق رادیو و تلویزیون با مردم سخن بگن. در دوره آقای احمدی نژاد هم چندین بار مصاحبه های ایشون یا قطع شد یا به تأخیر افتاد. یا در بحث نهادهای مدنی تنها دولت نیست که میتواند، در برنامه آقای روحانی آمده، برنامه‌ای که در یکی دو روز گذشته منتشر شده، که دولت عزم جزمی داره برای تقویت نهادهای مدنی، اما نهادهای قوه قهریه در طول 24 سال گذشته دوره حکومت آقای خامنه‌ای نشون دادن که علارغم تشویق و حمایت دولت می توانند نهادهای مدنی رو فشل کنند. متاسفانه آقای روحانی مجبور هست که به امکانات خودش در کاست حکومتی اکتفا کنه، از قدرت چانه‌زنی خودش استفاده کنه، از نیروهای همراه با خودش در مجموعه جامعه سیاسی و کاست سیاسی استفاده کنه برای اینکه اهداف خودش رو به پیش ببره. چندان ایشان نمیتواند بر نیروهای اجتماعی یا سرمایه اجتماعی اتکا کنه.
آقای رحمانی، شما رو خط ارتباطی ما هستید؟
بله.
آقای روحانی در ابتدای سخنرانی خودشون قبل از این که به سوالات خبرنگاران جواب بدن، در پایان اون به نکته صحبت‌های آقای خامنه‌ای اشاره کردن و گفتن که آقای خامنه‌ای در مراسم تنفیذ گفتن که برخورد ما با جامعه جهانی یک برخورد حکمت‌آمیز و از موضع منطق خواهد بود و از آقای خامنه‌ای تشکر کردن بابت این نکته. شما فکر می‌کنید که آقای روحانی به چه دلیل این نکته آقای خامنه‌ای رو برجسته کردن دوباره در این کنفرانس و بر اون مهر تایید زدن؟
ببینید، آقای خامنه‌ای نشان داد که میتواند جلوی جریان تندرو در بعضی از جاها بگیره و الان جریان تندرو از این سیاست مسالمت جویانه با غرب راضی نیست و این دو جور توجیه میکنن، یک توجیه غیر شرعی، یک توجیه مثلا ارق ملی که ما تحقیر میشویم. علت مخالفت با آقای ظریف اینه، در همون مصاحبه میشان گفت که آقای خامنه‌ای خواست که حتی از من حمایت بشه، همه به من کمک کنن. این پیام بیشتر که با آقای هاشمی رفسنجانی نیست، چون آقای هاشمی رفسنجانی و اونایی که با آقای روحانی رأی دادن که ازش کمک میکنن و میلیون ها مردم، بلکه الان تیم تندرو که ارگان های قوی داره و رسانه هم دستشه، حتی تلویزیون هم دستشه، یه بخشی از تلویزیون هم دستشه، در حقیقت یه پیام میداد که آقای خامنه‌ای هم با این سیاست من همراهه. منطقه من یه تفکیش میکنم، اونچه که مشخصه در گفتگو خارج دست آقای روحانی باز خواهد و این بار غرب است که باید دست و پس نزنه، چون اگه پس بزنه ایران به طرف فاجعه میره، منطقه ناهم میشه، برای غرب هم خوب نخواهد بود، امنیت غرب هم به خطر خواهد افتاد، چون تندروا میان جلو. ولی مشکل آقای روحانی این داخلی که اساسا نظامی ها هستن، سیاسی امنیتی ها هستن، اینا به طور کلی با حضور مردم مشکل دارن. واقعیت این است که اینجاست که حمایت کمتری از آقای روحانی خواهد شد و از یک طرف دیگه سخنرانی رئیس قوه قضایی هم در مراسم تحلیف سخنرانی بسیار رادیکال و تندی بود، در حقیقت علیه حقوق بشر سخنرانی کرد و علیه خیلی دیدگاه ها سخنرانی کرد، نشان داد آقای روحانی در قوه قضایی هم مشکل داره، یعنی تنهاست. اینجاست که به نظر من اینجاست ما باید به یک آقای روحانی به نظر من آرام باره باید حامیان خودشانه به وسیله وزرا متحد کنه تا صدای اونا بلند بشه.
آقای رحمانی خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای رحمانی. ما داریم کم کم به لحظات پایانی نزدیک میشیم. از آقای تقی‌زاده خواهش میکنم خیلی خیلی کوتاه به این سوالم جواب بدن که آقای روحانی درباره تحریم ها گفت و خواستار مذاکرات جدی و بدون هر گونه اتلاف وقتی شد. شما فکر میکنید که آیا دنیای غرب پیام آقای روحانی رو با نگاه مثبت خواهد دید یا اون رو در حد یک حد و حرف و غیر از عمل؟
بدون تردید سخنان روحانی رو دنیای غرب به عنوان نشانه های ادامه امید تلقی میکنه. فقط یک توضیح من در این مورد اضافه میکنم، این که روحانی میخواد ارتباطات و مذاکراتش با غرب بدون مداخله کشور ثالث صورت بگیره. در این مورد حتی روسیه هم نقش میانجی رو ایفا نخواهد کرد و برخلاف دوران آقای احمدی نژاد که این میانجیگری از روسیه آغاز شد و به برزیل و ترکیه ختم شد.
بله خیلی متشکرم.
آقای روحانی کانال مستقیم داره و این امید یقینا همچنان حفظ خواهد شد.
خیلی متشکرم. ما به ثانیه‌های پایانی این برنامه در این بخش داریم میرسیم. خیلی متشکرم از آقای تغییر رحمانی در پاریس، آقای مجید محمدی در آمریکا و آقای رضا تقی‌زاده در بریتانیا و همچنین آقای احمد علوی در سوئد. نزدیک ساعت 19:30 داریم نزدیک میشیم. با بهروز کارونی تا لحظات دیگر خواهیم بود تا آخرین خبرها رو برای ما داشته باشن و بعد از اون برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهیم شنید و در ساعت 20 امشب استثناء مجله شامگاهی رو خواهید شنید. ساعت 19:30 به وقت ایران همراه میشیم با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه اعلام کرد برای احقاق حقوق ملت ایران حاضر است با هر کشوری که لازم باشد صحبت کند. آقای روحانی این موضوع را در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال مذاکره با آمریکا ابراز داشت و خواستاران شد که واشنگتن پیام مردم در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد را بشنود. با این همه رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که هنوز پاسخ عملی و مناسب با این حماسه از سوی مقام‌های آمریکایی داده نشده است. او در این حال بر لزوم اقدامات مشخص و مثبت در قبال ایران تاکید کرد و افزود در صورتی که آمریکا با حسن نیت بر اساس احترام متقابل از موضع برابر و بدون دستور کار پنهانی برخورد کند، راه برای تعامل باز خواهد بود. آقای حسن روحانی همچنین در مورد پرونده هسته‌ای ایران گفت که حقوق هسته‌ای ایران بر اساس مقررات بین‌المللی مورد تأکید دولتش است و دولت او از حق مردم کوتاه نمی‌آید. او افزود ما اهل تعامل و گفتگو هستیم و این آمادگی را داریم که با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرف‌های خود وارد مذاکره برد برد به صورت جدی و محتوایی شویم. وی افزود سرلوحه کار باید گفتگو و نه تهدید باشد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که موضوعهای اقتصادی جزء اولویت‌های دولت خواهد بود و بر مبارزه با فقر تأکید کرد. تأمین حقوق شهروندی مردم بر اساس قانون اساسی، توجه به حقوق مردم، ایجاد فضای بازتر با احساس امنیت بیشتر در دانشگاه‌ها، پایان رانت‌خواری، مبارزه علیه بی‌انضباطی مالی و لزوم بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه از جمله مواردی بودند که حسن روحانی به آنها اشاره کرد. او همچنین در مورد وزیران پیشنهادی خود به مجلس گفت که کسی بر او برای انتخاب وزیرانش فشار نیاورده است و گفت از تک تک افراد پیشنهاد شده دفاع می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تبریک گفتن نه آغاز به کار دولت حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران خواستار تعیین تاریخی برای انجام هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای معنادار شد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون به خبرگزاری ها گفت که خانم اشتون از حسن روحانی خواست با اتکا به موقعیتی که پیروزی او در انتخابات پدید آورده و حمایت رأی دهندگان ایرانی از دولت او برای رفع سریع نگرانی های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند.
با تشکر از بهروز کارونی، ما از ساعت 16:30 با ویژه برنامه پخش مستقیم زنده کنفرانس خبری حسن روحانی با شما بودیم، با کارشناسان آقای رحمانی، آقای محمدی، آقای تقی‌زاده و آقای علوی. همچنین باید تشکر بکنم از آقای میرویس و سام خاکزاد در بخش فنی که در این ساعات طولانی با ما بودن، همچنین تمامی اعضای تحریری رادیو فردا که تلاش کردند که این برنامه به صورت زنده و مستقیم پخش بشه. در ادامه این برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید، کاری از همکارم جان خاکزاد. اما بار دیگر این وعده رو من میدم که ساعت 20 امشب مجله شامگاهی خواهیم داشت. به دلیل اینکه کنفرانس خبری آقای روحانی طول کشید، ما نتونستیم مجله شامگاهی رو رأس ساعت 19 داشته باشیم، بنابراین شما میتونید در ساعت 20 این رو بشنوید. از همه شنوندگان هم که با ما همراه بودن تا این دقایق و ساعت تشکر میکنم. بار دیگر هم شماره تلفن رادیو فردا رو اعلام میکنم، اگر پیامی در باره کنفرانس خبری آقای روحانی داشتید به ما زنگ بزنید. در بخش های بعدی خبر این صدای شما پخش خواهد شد. 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد، روز و شب خوشی را برای شما آرزو دارم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، من جان خاکزاد همراه با
آزاده توکلی
کنار شما خواهیم بود. سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما را مطرح میکنیم و تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده به این سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد ها پاسخ خواهیم داد. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، برنامه امروز رو با مشکلاتی که شنوندگان ما در دریافت صدای رادیو فردا دارند شروع می‌کنیم. اول به صدای این شنونده گوش می‌کنیم.
آقای خاصات، ما اصلا قادر نیستیم رادیو فردا رو بگیریم. هر چند تا رادیویی که داریم رو موجه مختلف میاریم، انگار حکومت ما روش قرآن پخش میکنه. خواهش میکنم موجات معرض کنیم، به ما کمک کنیم که صدای شما رو بشنویم. من شرق تهران خونمه، قسمت شرق مرکز، تقریبا مرکز خیابون انقلاب یا شاه رضای ثابت.
آزادم، این دوست عزیز نگفتن که کدوم فرکانس ما، گفتن روی همه فرکانس های ما رادیوهای مختلفی رو که در خونه دارن تنظیم میکنن ولی به صدای ما دسترسی ندارن و صدای قرآن میشنوند. دوست عزیز، تلاش بکنیم که کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه در تهران رو حتما بررسی کنیم و در برنامه آینده به اطلاع شما دوستان خواهیم رسون که مشکل از سوی ماست یا اینکه بر روی فرکانس های موج کوتاه ما پارازیت پخش میکنند.
جان، شنونده دیگری هم در همین زمینه به ما گفته.
من یکی از شنونده های شما هستم. من از منطقه شمیران تهران زنگ میزنم خدمتون. این موج 41 متر شما امروز به کل قطعه، یعنی تنها موجی که واقعا ما دسترسی داشتیم از نظر کیفیت صدا نسبتا خوب بود و پارازیت نداشت، امروز به کل قطعه. هیچ موج دیگه ای هم قابل دریافت نیست روی موج کوتاه رادیو.
آزاده، پاسخی که به این دوست عزیز باید بدیم همون پاسخیه که به شنونده قبلی دادیم. بررسی خواهیم کرد. تگه این هفته بررسی میکنیم تمام امواج کوتاه رادیو فردا و فرکانس های مختلفی رو که روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو پخش میکنن بررسی خواهیم کرد و در برنامه آینده به اطلاع شما خواهیم رسوند.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، تا اینجا مشکل شنوندگان در دریافت صدای ما روی امواج متوسط و امواج کوتاه رو شنیدیم، اما در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که از کیفیت صدای ما روی ماهواره گله داشته.
من از ایران تماس میگیرم، میخواستم خواهش کنم چون ما فقط ماهوارمون رادیو فردا رو از 3 صبح تا 10 صبح داریم، بقیه ایام شب و روز پارازیته.
خب این دوست گرامی نگفته که صدای ما روی کدام یک از ماهواره‌هایی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن پارازیت داره. ایشون گفتن که از ساعت 3 تا 10 صبح فقط صدای رادیو فردا رو میشنون. روی کدام ماهواره؟ ماهواره هاتبرد، ماهواره عرفصد و یا ماهواره‌های دیگری که صدای رادیو فردا رو پخش میکنه؟ دوست عزیز، از شما خواهش میکنیم اولا بگید که روی کدوم ماهواره به صدای ما گوش میکنید و در ضمن اگر امکان داره دیش یا همون بشقاب ماهوارتون رو هم کنترل کنید و همینطور رسیور رو. حتما ماهواره رو به ما بگید تا ما بتونیم بررسی کنیم ببینیم که کیفیت صدای ما روی اون ماهواره‌ای که شما صدای ما رو از اون طریق میشنوید به چه کیفیتی پخش میشه.
در این قسمت به پیشنهاد یک شنونده گوش میکنیم.
ای کاش رادیو فردا به پیگیری و ایجاد برنامه‌هایی می‌پرداخت که در آن به کمک جامعه شناسان، مردم شناسان، اقتصاددانان و دین پژوهان نقدی می‌شد بر اینکه چرا با تمام تلاش‌های 100 ساله اخیر کشور ایران و مردم ایران به مردم سالاری دست نیافتند و راه برون رفت از این بن‌بست چیست؟
دوست عزیز، اگر شما به برنامه های خبری رادیو فردا و همینطور مجله های خبری ما گوش کنید، ما این کار رو بارها انجام دادیم و از این به بعد نیز انجام خواهیم داد. در اکثر برنامه های ما جامعه شناسان، اقتصاددانان و همینطور کارشناسان مسائل مختلف به بحث درباره مردم سالاری و همینطور مشکلاتی که بر سر راه مردم سالاری در ایران وجود داشته پرداختند، خصوصا در برنامه‌هایی که به مناسبت‌های خاص، برای مثال سالگرد انقلاب مشروطیت و همینطور برنامه‌هایی که ربط پیدا می‌کنند به مسائل تاریخی مختلف، ما این گونه برنامه‌ها رو تهیه و پخش می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم که به وبسایت ما مراجعه کنید و در اونجا برنامه‌های مورد علاقتون رو در بخش جستجو وارد کنید، بدونید که حتما میتونید این برنامه ها رو پیدا کنید و دوباره بشنوید.
جان، شنونده دیگری هم در مورد شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت مشکلی داشته که با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
فقط میخواستم به اطلاع برسونم این سایت رادیو فردا بشنوید الان برای کامپیوتر خطرناک شده. الان چند روز من هر دفعه این سایت رو میخوام بیارم تمام کامپیوتر من استوب میشه، دوباره باید همه رو خاموش کنم دوباره از اول روشن، ولی برای سایت های دیگه اتفاق نمیفته. این تازه اینجوری شده، حتما یک مسئله است یا یک ویروسی دارش انداختن. به هر حال راجع به این موضوع خواهش میکنم تحقیق کنید.
دوست عزیز، به محض اینکه صدای شما رو در پیامگیرمون شنیدیم با آزاده به صفحه سایتمون مراجعه کردیم، روی بشنوید کلیک کردیم، دیدیم صدای رادیو فردا به درستی پخش میشه و با کیفیت خوب. همینطور ویندوز مدیا و ریل پلیر رو هم برای شما چک کردیم، دیدیم این دو وسیله هم درست کارشون رو دارن انجام میدن. فکر میکنیم که مشکل از کامپیوتر شماست. خواهش میکنیم که کامپیوترتون رو چک کنید، اگر باز هم با این مشکل روبرو شدید با ما تماس بگیرید.
شنونده دیگری هم در مورد شنیدن یکی از برنامه‌های رادیو فردا از طریق وبسایت ما با مشکلی مواجه شده که به صدای این شنونده هم گوش میکنیم.
یه نکته هست در وبسایتتون، در آرشیو دیدگاه‌ها الان 3-4 هفته هستش که لینک نیداریتون تو اونجا پیدا نیستش، برای همین نمیتونیم اونو گوش بکنیم. به هر حال خیلی ممنون میشم که این مشکل رو رفع
بکنید. عزیز، از سوی سخن شما درسته، زیر برنامه دیدگاه ها که همکارمون امیر مصدق کاتوزیان این برنامه رو هر هفته تهیه میکنه، بشنوید رو نمیتونید پیدا کنید، ولی اگر شما روی تیتر برنامه دیدگاه ها کلیک کنید، اون صفحه دیدگاه ها، اون برنامه دیدگاه ها باز میشه و متن پیاده شده برنامه دیدگاه ها جلوی چشم شما قرار میگیره. اگر صفحه کامپیوتر رو کمی پایین تر بیارید به لینک صدا میرسید که اگر کلیک بکنید صدای برنامه دیدگاه ها رو میتونید به راحتی گوش کنید. فقط در اینجا به صدای تعدادی از دوستان رادیو فردا، شنوندگانی که به ما لطف و محبت دارند، گوش میکنید.
من تشکر کنم از برنامه خودتون. جنوب ایران زنگ میزنم، مزاحمتون میشم. از یک دوستای دور افتاده، متاسفانه نه آب داریم نه برق، فقط ما یه رادیو داریم که 4 تا باتری میخوره و 24 ساعت رادیو فردا گوش میکنیم. خواهش میکنم ازتون ترانه های همیرا و گوگوش برای اون پخش کنیم.
ندانی فقط رادیو فردا در زندگیمون روحیه داده و روحیه ای داری. رادیو فردا مال ماست، دوست ماست، یار ماست، هیچ کس نداری.
من آزاده هم از هلند زنگ میزنم. من اصلا دوست دارم چند وقت به چند وقت زنگ بزنم از شما تشکر بکنم. من یعنی من خیلی هستم از طرف خیلی ها، از همه فامیل من که برنامه شما رو گوش میکنن در همه جای دنیا، از آمریکا و مالزی و ایران و سوئد، و تشکر بکنم و بگم که ما همه شنونده تمام قسمت های رادیو فردا هستیم و واقعا رادیو فردا واسه هر سلیقه‌ای برنامه داره.
به پایان برنامه دیگری از سری برنامه های صدای شما صدای فردا رسیدیم. دوستان تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com